أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. توفیق ایست به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه قصص را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 68 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت بازگو میشود. بعد از این که شمه از حال و هوای برخورد مشرکان به دنبال ماجرای حضرت موسی در این کریمه مبارکه و در این آیات مطرح شد و اشاره‌ای هم به صحنه قیامت و گفتگوهای بین انسانها پروردگار متعال مجرمان و تعیین وضعیت اونها در قیامت، بیان کلی رو در این آیه شریف مشاهده می کنید که حضرت باری تعالی چنین می فرماید: و ربک یخلق ما یشاء و یختار. پیامبر، پروردگار تو یخلق و میآفریند، ایجاد میکند هر آنچه را که بخواهد و برمیگزیند و اختیار میکند و انتخاب میکند هر آنچه را که بخواهد. ما کان لهم الخیره، برای انسانها خیر و انتخابی در این جهت نیست، اختیار و انتخاب با حق است. و منزه است پروردگار تو و متعالی است، بلند مرتبه است از آنچه شرک به آن می‌ورزند. این ترجمه سطحی آیه است. اشاره کردیم در پایان اعراض دیشب که نکته عمیق و دقیقی را در این آیه مبارکه می‌بینیم که نقش اساسی در نگاه ما آدمیان به وجود و هستی دارد. گفته شد که در آفرینش الهی ما دو نظم و نظام می‌بینیم. یک نظام و نظم جهان طبیعت است و نظام تکوین، یعنی آنجا که فضای ماده و مده است، اونجا که زمان و مکان در آن نقش دارد و همه جهان محسوس پیرامون، کیهان و کهکشان، تمام اون چه در این پدیده ها دیده می شود و در این ساحت مورد مطالعه قرار می گیرد، نام این نظام تکوین و نظام طبیعت است. فرمود و ربک یخلق ما یشاء، این پروردگار توست که هر آن چه را که بخواهد می آفریند، یعنی طراح و مبدع در نظام تکوین و در نظام طبیعت حضرت حق است و بس. این خداست که ایجاد می کند، به وجود می آورد و طراحی می کند. دیگران در این جهت نقشی ندارند. خالق اوست. گاهی در این کلمه قرآنی این لطیفه اشاره شده است که ما آدمیان خلق میکنیم، اما خلق ما خلق ماده نیست، ما خلق مده میکنیم، یعنی ما ماده موجود رو شکل میدهیم در اشکال مختلف، گاه در میآوریم، در حد تصورات و در حد مقدوراتمون چنین عمل میکنیم. اما خلق هنگامی که به خداوند نسبت داده میشود به معنای ایجاد اصل ماده و شکل و نظم به اون بخشیدن است. هو الخلاق العلیم به این جهت گفته می شود. پس در جهان طبیعت اختیار امر و خلق با خداست. اوست که یخلق، فعل هم فعل مضارع است، یعنی این خلق فرضیه نیست، بلکه این یه حکم است. این رو نمیتوان به عنوان یه نظریه و این رو تئوری ارائه کرد از جهت توحیدی، نه. یعنی مشخص میشود که مسئله خلق الهی به پایان نرسیده است. اینطور نیست که خداوند یه زمان آفریده باشد و بعد هم آفرینش الهی به پایان رسیده باشد و اونگاه این آفرینش را اداره کند، نه. در آیات دیگر قرآن هم تأیید این معنا رو می توانیم بگیریم و استفاده کنیم از مجموعه آیات که و سماء بنیناها بعیدا و انا لموسعون، آسمان ها رو ما با قدرت آفریده ایم و خود توسعه در این آسمان ها ایجاد می کنیم. حالا نمی خواهیم بگیم این حتما نظریه توسعه کیهانی از 1950 به بعد و هابل، نه. اما در این حال این آیه صراحت دارد که کیهان و کهکشان در حال توسعه است و خداوند یخلق می آفریند. عوالم مختلف، حالات متفاوت و زمینه های گوناگون در خلقت در حال انبساط است. در جهان ماده خالق و طراح اوست، ما یشاء، هر آنچه را که بخواهد. به ما آدمیان فرصت این رو داده است که در این جهان طبیعت ما بهره‌برداری کنیم، تصرف کنیم. البته این تصرف ما مطلق نیست، یعنی می دانیم که نمی توانیم هر آنچه را که بخواهیم در این طبیعت انجام بدیم، اما در این حال دست ما رو خداوند باز کرده است در این وجود و اختیاراتی داریم، تصرفاتی داریم، البته محدود. نه این است که ما بتوانیم طرحی نو در اندازیم در این نظام وجود و در این جهان طبیعت. ما نمیتوانیم چرخش زمان رو عوض کنیم، نمیتونیم وضعیت خورشید رو دگرگون کنیم، حرکت وضعی و انتقالی و بقیه حرکات حدود 20 و چند گانه زمین رو متأثر کنیم، نه. ما نمیتوانیم پاره‌ای از تحولات طبیعت را، آب را، هوا را، بسیاری از این معادلات طبیعی رو دگرگون کنیم، متحول کنیم. اما میتوانیم خیلی از کارها را در این نظام طبیعت در اون حدی که خداوند توانمندی اون رو به ما داده است ایجاد کنیم. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، از این زمین شما را آفریدیم و به شما این توان رو دادیم که تصرف در این زمین بکنید و این زمین رو عمارت و آبادان کنید. یعنی این قدرت رو دارید، برید کار کنید در این زمین، تصرف کنید و در این طبیعت می توانید فعل و انفعالاتی رو در یه چهارچوب ویژه‌ای انجام بدید. عالم دوم و نظام دومی که خداوند در مورد ما آدمیان بعد از این نظام تکوین و طبیعت دارد، نظام تشریع و شریعت است. یعنی نظام اعتبار و قانون، نظام قانونمندی، این که قواعد در این نظام، در این نظام طبیعت چیست؟ یعنی ما آدمیان در تعامل با این جهان طبیعت پیرامون خودمون با چه قواعد و قوانینی باید انجام بدیم؟ چه باید بکنیم؟ این نظام شریعت است. یعنی تشریع و قانونگذاری، شرح وظایف، شناختن حقایق، ارتباطات و مجموعه روابطی که ما با تمام این دنیای پیرامونمون، اعم از خودمون و دیگران حتی داریم. این نظام تشریع الهی و قانونگذاری است. چه خوب است آیه شریفه رو این گونه معنا کنیم که و ربک یخلق ما یشاء، خداوند در نظام طبیعت و تکوین خلاق مطلق است، هر آنچه را که بخواهد ایجاد کرده است و به صحنه آورده است. این که حکما میگن لیس فی الامکان ابدع مما کان، در وجود و هستی هر پدیده‌ای که شکل گرفته است و تحقق پیدا کرده، از این شکلی که دارد بهتر تصور نداره. یعنی برای این گل پیش روی عزیزان، هر کدام از اینها رو بفرمایید، شکلی بهتر هیچ طراحی نمیتواند طرح کند که این گل در قالب اون طرح و شکل ارائه بشه و دیده بشه. چه آسمان اون، چه زمین اون، چه دریای اون، چه کوه اون، چه دشت اون، چه لاله اون، چه تمام بخش‌های این وجود، هر جزئی از این طبیعت رو که می‌بینید در بهترین شکل ممکن. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، خداوند در قالب تزین یافته و زینت یافته آفریده است. ما یشاء، هر آنچه که بخواهد. ما نمی‌توانیم به این لیست خلقت چیزهایی بیفزاییم. این خداست که یخلق. اما ما داریم تصرفاتی میکنیم با همون شرحی که داده شد. حالا بعد و یختار رو نسبت بدیم و مربوط بدانیم با جهان دوم و نظام دوم، یعنی در نظام تشریع و در قانون گذاری. حالا اینکه شما تو این وجود چه باید بکنید آدمیان، زیر این آسمان مینایی چه باید انجام بدید، روی این زمین زیر این چرخ دوار آسیاب گردان این کهنه رباط کهنه رواق، شما آدمیان چه میتوانید بکنید، چه باید بکنید، چه استفاده کنید و چه استفاده نکنید. این قضیه و یختار، اختیار این قاعده و قانون در دست حضرت باری تعالی است. پس بنابراین مدیر مدبر در نظام تکوین ذات او و در قاعده من کردن و ضابط من کردن و قانون گذاری هم مقنن فقط خداوند است و بس. این اعتقاد توحیدی و قرآنی ماست عزیزان، که شارع یعنی اون کسی که شریعت را نشان می‌دهد. بارها اشاره کردیم شریعت یعنی چه؟ آب پایین افتاده است، سطح خشکی بالاست، برای رسیدن به این آب حاجت به یه شیب تصنعی است، باید ما یه شیبی درست کنیم که بتونیم به دم آب برسیم و از آب استفاده کنیم. به این شیبی که شما را به آب میرساند شریعت میگویند. گاهی هم شما اون تی آخر رو عرض به خدمتون میخوانید ساکت گونه و میگویید شریعه، بعد میگید شریعه فرات، تشنه آب فرات هم عجب مهلت بده، میشه شریعه فرات. این همین که در کنار فرات بوده است. خداوند انسانها رو به کنار آب میبرد، آب حیات، آب زندگی، اون که اگر در وجود انسانها باشد انسانها زندند و الا زنده نیستند، مردند و زندمانی میکنند، و اون شریعت. حضرت باری تعالی از طریق دین و شریعت انسانها رو به حیات واقعی و تراوت آنچنانی میرساند. شریعت هم دست خداست، شرع لکم من الدین، این خداست که تشریع میکند برای شما دین را. لکل امت جعلنا منسکنهم ناسکوه، ما قرار دادیم برای هر امتی منسکی شریعتی و راهکاری که از این چیوه عبادت کنن زندگی کنن و تشریع و قانون گذاری براشون باشد. شارع خداوند سبحان است و یختار. پس خدا انتخاب میکند دین مرام و شریعت را. این کار الهی و قاعده الهی. سالا در آیه بعدی به چرایی این هم یه اشارتی حضرت باری تعالی می فرماید که بندم خواهم گفت. خب اگر کار با خداست و یختارو، پس ما کان لهم الخیره، انسان ها نقشی ندارن که بخوان در این قاعده و در نظام تشریع دخالتی بکنن. ما نمی توانیم هیچ حلالی را حرام و هیچ حرامی را حلال کنیم، یعنی تحلیل حرام و تحریم حلال کار هیچ پیامبری نیست، چه برسد کار دیگران. این که شما گاهی از زبان نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی حتی این جمله رو شنیدید که حلال او حلال است تا قیام قیامت و حرام او حرام است تا قیام قیامت، یعنی تشریع و قانون از آن خداست، خداوند جعل قانون کرده است، پیامبر مبین این شریعت است، تبیین میکند قانون خدا را برای مردم. خود پیامبر هم قانون وضع نمیکند، قانون الهی را برای مردم و جامعه تبیین میکند. پس مشرع خداست، شارع خداست، حلال و حرام و تبیین و قاعده و راهکار رسیدن به سعادت از سوی حضرت باری تعالی در قالب شریعت و دین برای مردم مطرح شده. دیگه در این دین دستکاری و افسودن و کاستن، این میشه بدعت. این بدعت در دین است که جایگاهی نداره. باید این شریعت رو درست شناخت، باید این شریعت رو دقیق شناخت. با اونگاه خواهیم دید که این شریعت نه نیاز به افسودن دارد نه نیاز به کاستن دارد. کی؟ زمانی که لیتفقهو فدین، وقتی بریم فقه این دین رو، فهم این شریعت رو و این دین رو پیدا کنیم، نه اینکه با ذهن خودمون و با تصورات خودمون دین رو بسازیم و بپردازیم و انگاه به کاستی ها و فزونی های اون بیندیشیم. مثلا فرمود ما کان لهم الخیره، به همین خاطر به دلیل این که حساسیت دین و این نظام تشریعی فوق العاده است و فراتر از اون نظام تکوین است، یعنی با در جهان طبیعت این موجودی خلقت رو داریم، حالا شیوه استفاده درست از آن، ارتباط صحیح با این در نظام تشریع گفته میشه. اگر شریعت درستی نباشد، طبیعت در جایگاه خودش هرگز مستقر نخواهد شد. انسانی که تشریع درستی نداشته باشه، قانون درستی در دستش نباشه، نمیتونه با این جهان ارتباط درستی برقرار کنه. میشه تا اینجا میبینیم دورانی طبیعت مداری باشد، دورانی انسان محوری و انسان مداری باشد، دیگه خدا محوری و توحید محوری وقتی از این طبیعت به کناری می رود، یعنی قانون به تشریع خدا به کناری می ره، دیگه این زندگی یه چیز پوچ بیهودهی برای انسان ها می شه. انسان ها دوچار تحیر و سرگردانی در این طبیعت می شن. پس عمده این است که این تشریع در کنار این نظام تکوین پایا پای باشد. این همون نکته عجیبی است که من فکر میکنم این بحث رو صاحب نظران دینی مخصوصا پژوهندگان علوم قرآنی در این جهت بود خیلی بیشتر کار کنند و این ارتباط نظام تشریع طبیعت و شریعت رو بود بیشتر محور قرار بدن. ببینید تو خیلی حوزه های امروز بشر داره به همینجا منتهی میشه، مثلا در بحث محیط زیست الان خیلی این زمینه باب شده است. من زیاد دیدم صاحب نظران که اینها اومدن از چنین مدخلی وارد شدن، یعنی به این نتیجه رسیدن که برای حفظ محیط زیست که شمه‌ای و گوشه‌ای از این نظام طبیعت که من عرض کردم، باید دست تمنا به دامن شریعت برد، یعنی باید آموزه‌های دینی رو گوشوار کرد تا ما بتونیم محیط زیست رو، اکولوژی رو حفظش کنیم و نگهش داریم، و الا نمیشه، و الا انسان‌ها بی‌رحمانه به جان طبیعت افتادن. لایه اوزون که هیچ، ممکن است 5 لایه دیگر رو هم سوراخ کنند، فقط به اون بسنده نکنند. این جهان طبیعت پیرامون خودشون رو بی‌رحمانه مورد هجمه و تهاجم قرار میدن. دیگه اینها نمیگن آب را گل نکنیم، دیگه نمیگن عرض به خدمتتون چنین و چنان، نه. اما وقتی که آموزه‌های تشریعی میاد، وقتی به شما میگوید که لله ملک السماوات والارض، له ملک السماوات والارض، وقتی که میفهمید همه چیز بوی او را دارد، ماهیت ازویی را دارد، با این نگاه تشریعی انسان کجا میتواند بزند و طبیعت را نابود کند و تخریب کند؟ این میشه طبیعت پرور، نه طبیعت سدیز، چنین انسان متشرعی و دینداری. این با بالاخره عالم حیوانات، با عالم نباتات. ببینید شما در آموزه‌های دینی ما چقدر رو بحث قرض، حالا یه مرتبه این بحث برای من شاید خیلی در بحث من نبود اما مناسبت داره داخل پرانتز که عرض می‌کنم، رو قرض، یعنی کشت نهال، کشت نهال، حتی حدیث وارد از نبی مکرم، اگر احیانا فردا قیامت باشد و من امروز فرصت داشته باشم نهالی قرض خواهم کرد، اگر فردا قیامت باشد، یعنی بدونم که این نهالی که قرض کردم یه روز بیشتر عمر نمی کند و از بین میره، من این نهال رو قرض می کنم. توجه دارید؟ خیلی زیباست. اینی که ماتبن آدم و انقطع عمله عن ست، فرزند آدم می میرد اما شش چیز او باقی می ماند، یعنی شش عمل او باقی می ماند. سه اینها مشترک با اون حدیثی که به شکل سلاس گفته شده است: فرزند شایسته و صالح، صحیفه و کتاب ماندگار، صدقات جاریه‌ای که از او باقی میماند، بعد غنی بن یحفره، چاهی که حفر میکند، آب اون رو دیگران میخورن تا زمانی که تشنکامی از این آب استفاده میکند، این انسان در برزخ و قیامت بهرشو میبرد. و در کنار این شجرتن، شجره این که قرص میکند، درختی که میکند، تا زمانی که برگ سبز این درخت بر شاخ دیده می شود و مردمان از سایه او و ثمره او استفاده می کنند، این انسان در عالم برزخ و در عالم قبرش داره بهره می برد. اینقدر توجه به این قضیه است. حالا این دامنه گسترده است، دیگه نمی خوام وارد این بشم. خب به نظام عرض به خدمتون برخورد با حیواناتش می رسید. ببینید چقدر قاعده من، چقدر دقا و تقسیم حیوانات حیوانات موذی غیر موذی، با این با چطور عمل کرد، با اون چطور عمل کرد؟ مگر شریعت اجازه من و شما میده است که این نمیدونم وینچستر و دلول رو پر کنیم روز تفریح، حالا فرصت داریم کمرشکن رو بریم به دشت و صفایی بکنیم و بزنیم؟ عرض به خدمتون بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، سمودم رو با هم بدوزیم و فلان؟ نه، شریعت به ما اجازه نمیده. میگه سید اگر برای تغذیه است، کمبود مواد غذایی است، میرید برای سید که تأمین منابع غذایی بکنید و پروتئینی بفرمایید، و الا اگر برای تفریح و خوشگذرانی میرید که به دامن این کوه و دشت و دمن میخواید تیری بیفکنید و صفایی بکنید، این سید لهوی است، این حرامه، حق ندارید این کارو بکنید، جان یک جاندار را بگیرید. قانون حمایت حیوانات به صحنه میآید قوی و جلو رو میگیرد و این اجازه رو به ما نمیدهد. حتی مراعات جزئیات حال برخورد با حیوانات دیگه. این شما گاهی به شکل مثلا حالا شبیه مثلا تاریخ و مقتل و این گزارشات این چنین در شب 19 رمضان گاهی براتون وقت اون شب رو مطرح میکنن، با اون حال و هوا شنیدید که وقتی حضرت اومدند و خواستند از درب خانه برون برود وجود مقدس مولا الموحدین امام المتقین، اون آخرین لحظاتی که از صحن خانه رد میشدن دیدن که این مرغابی ها اومدن اطراف حضرت رو گرفتن، اینها دارن صدا میزنن مرغابی ها، مثل اینکه اینها هم بالاخره متوجه شدن که چه خبر است. میشن اون ارتباط عمیق، مثل اینکه با اینها هم حاکمه دیگه. حضرت فرمودن این یک صدا زدن دختر بزرگ باشون، فرمودن دخترم اینها رو چگونه بهشون رسیدگی میکنید؟ آیا به تعبیر ما حقوق اینها رو میدید؟ آیا تأمین دانه و آب اینها دقیق میکنید؟ یا چنین بکنید را رهاشون کنید یا اونچنان کنید؟ لحظاتی که حضرت دارن میرن که دقایقی بعد و ساعاتی بعد فرق مبارکشان شکافته بشه، اما همون ساعات دارن توصیه به حقوق این حیوانات میکنن. خیلی عجیب است، خیلی عجیب است این ارتباط بین شریعت و طبیعت. انگام کن ایستاده بود بالای مرکبش و بالاخره این اسب خسته، این اشتر خسته سر رو به آب برده بود و آب میخورد، حضرت از اون سو نگاه کردن، فرمودن برید از طرف من بهش بگید فلیستعد قد نفسه للحکومه، بگید خودشو مهیا کنه که فردای قیامت با جواب این حیوان رو بده. این حیوان خسته است، این مسیح چرا نمیای پایین؟ بیا پایین بذار آب بخورد. چرا سوارش نشستی آب میخورد؟ ظرافت ها رو ببینید. اگر واقعا تشریع و تکوین، حالا من یک گوشهشو دارم عرض میکنم به شما، اگر شریعت و طبیعت آشتی خودشون رو اعلام کنند، اونها که اهل شریعتند نگاه به طبیعتشون درست باشد، اونها که اهل طبیعتند نگاه به شریعتشون رو سامان بدن و احیا کنند، دنیا همان می شود که خدا می خواهد. بعد میشه ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. حالا با توجه به حساسیت بحث تشریع، که اصلا این تشریعی که اون نظام تکوین رو رونق میبخشد و به جایگاه خودش و حسن بهره برداری خودش میرساند، شکر یعنی همین، لذا در نظام تشریع همه چیز امر با خداست عزیزان. یعنی قانون رو خداوند وضع میکند، تبیین قانون با خداست، آن کسی که وظیفه دارد بیاید و قانون رو به خدا، به مردم، بندگان خدا منتقل کند، خدا او را تعیین میکند. یعنی الله یستفی من الملائکه رسولا، خداوند از ملائکه رسولانش رو انتخاب میکند، و من الناس از مردم رسولانش رو انتخاب میکند. انتخاب سفیر، انتخاب پیام رسان و پیامبر صرفا با خداوند است و بس. به همین خاطر به این آیه شریفه استناد کردند خیلی از بزرگان بر همین بحث، برای اینکه رهبران الهی انتخاب الهی میخواهند نه انتخاب بشری. خداوند رسول رو انتخاب میکند، خداوند اوصیا انبیا و پیامبران رو انتخاب میکند. انتخاب وسیع کار انسانها و رفراندوم و کاندیدا و از صندوق به در آمدن و نشستن و شورا تشکیل دادن و زیر سقف ساعده نشستن، سقیفه نشستن نیست. ما کان لهم الخیره، انسان‌ها در این جهت انتخابی ندارند. نظام تشریع انتخابش انتخاب الهی است، خداوند تعیین می‌کند. سبحان الله و تعالی عما یشرکون، منزه است خداوند و علو دارد، برتری دارد از آن چه شرک به آن می‌ورزند. مثل اینکه در این نظام انسان‌ها بسیار دچار شرک می‌شوند، سوء رفتارشون اینها رو به سوی رفتارهای مشرکانه می‌برند. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. نکته‌ای که اشاره کردم اینجاست و پروردگار تو ای پیامبر میداند ما تکن صدورهم تکن کن یکنو اینو در تصویرها نشان میدادن این گاهی عرض به شکارچی های قدیم و اینها رو که وقتی این کمانشون به دستشون بود بعد پشت سرشون میدیدید یه عرض به خدمتون استوان مانندی در پشت سرشون قرار میدادن که تیرها رو داخل اون میگذاشتن یه تیردانی بعد بر میداشتند از اینجا به چله کمان میگذاشت و بزد تیر بر چشم اسفندیار جهان تیره شد پیش اون نامدار. به این تیردان کنان گفته میشوند. کنان چون تیر داخل اون وقتی میره پوشیده میشه، کنه به معنای پوشیدن است. تکنو و ربک یعلم ما تکن صدورهم پروردگار تو میداند که اینها چی در جانها و در دلها چه مایی و چه خبر تو وجود این انسانها چه پنهان است و ما یعلنون ظاهرشون چیست و باطنشون چیست. این رو ربطش میدیم به قسمت قبلی و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. اینی که از کردیم قانون و تشریع با خداست، چون و ربک یعلم چون خدا میداند که درون این انسان ها چه خبر است، برون این انسان ها چه خبر است، ارتباط درون و برون چیه، چرا همیشه این مکتب های بشری بالاخره به یه جایی میرسن که بابا مست میخورن، شکست میخورن، اینها رنسانس درشون دیده میشه، تحول درشون دیده میشه، تغییر درشون دیده میشه، به دلیل اینکه شناخت بشر به بشر یه شناخت ظاهری است، شناخت باطنی و ماهوی نیست. ما شناخت درست به انسان نداریم. لذا این اسم، این مکتب، این گروه، این اردوگاه میان حرفشون میزنن بر اساس همون مقداری که شناخت به انسان پیدا کردن. اما چون اینها نبافتن، نساختن، اینها تار و پود این انسان رو نتنیدن، اجزاء درونی و پیچیدگی های وجود اون رو نمیدانند، لذا نمیتونن اون قضاوت و داوری و اون نظام پاسخگو و جامع رو برای این انسان بدن. مثل این سرد و گرمی ها وجود دارد، این افراط و تفریط ها وجود تو همه حوزه ها میبینید، در تمام حوزه های انسانی دید، در حوزه اختیار انسان، علوم اجتماعی، نمیدونم همین مباحثی که امروز مطرح در دنیای ما، فرض کنید مباحث مربوط به زنان، این افراط ها، این تفریط ها، از اونجا بگیرید کار به جایی برسد که حتی زن رو از جنس انسان نشمارند حکمای یونان گذشته، از جنس انسان اصلا حساب نکنند زن رو، تا برسد به اونجا که عرض به خدمت آیان و حضرات زن رو به جایی برسانند که به هر حال نمیتواند جایگاه او باشد، یعنی بیان تو بخوان اصرار بکنن سلب جنسیت بکنن از انسان، انسان بدون جنس و بدون جنسیت رو مطرح کنن. از اونجا بگیرید تا اینجا اون افراد و این تفرید طبیعی است، به دلیل عدم شناخت و عدم دقت به تمام معنا در ماهیت وجودی این موجود است و این پدیده خلقت است. لذا این افراد و تفرید ها و این سود جویی ها به دنبال این نظریه پردازی ها در جای خودش دیده میشه. تو همه حوزه ها این هست و حقیقتا این انسان، این موجود ناشناخته جز در مکتب وحی به درستی شناخته نمیشود. عزیزان چی بگیم؟ این فریاد ما رو کجا بزنیم؟ به چه بیانی منتقلش کنیم به صاحبان فکر دنیا؟ حقیقتا شما وقتی میرید تو دنیای نهج البلاغه، وقتی میبینید امیرالمؤمنین چه انسانی رو معرفی میکند، چه انسانی رو معرفی میکند در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، خب بالاخره اینها شده است. وقتی اینا را اگر فردا سوال کند خدا از ما، با جواب بدیم عزیزان اونهایی که نیستن خب نیستن، اما اونهایی که هستن سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. بالاخره 32 جلسه بنده توفیق امیر عنایات حضرت مولا و وجود ذات اقدس سبحانی رفیق شد و اومدیم این نامه 31 رو شرح و بستش کردیم. 32 جلسه شد منشور تربیت با دوستی و عزیزی در که از اساتید محترم دانشگاه کمبریج بودن در لندن، یه جلسه ای داشتیم این بس ارائه شد داده شد و 15 روز طول کشید بعدیشان جلسه بعدی و نشست بعدی ها من داشتن. گفتن آقا من فکر میکنم پنبه تمام مکتبهای روانشناسی تو این بحث زده شده، همه نقد شده تو این نامه سیاهی که نهج البلاغه امیرالمؤمنین. نگاهی که علی به انسان ارائه میکند در این نامه، در سراسر نهج البلاغه، این نگاه استثنائیه. یعنی با هیچ کدام از فیلسوفان شرق و غرب و عالمان و علوم اجتماعی این نگاه به انسان رو نمیشه که مقایسه کرد. اصلا این نگاه متفاوت. چرا؟ چون از سنخ متفاوت است، چون از سنخ وحی است، چون از اونجا این نگاه تغذیه میشه که خالق انسان اشهدو خلقهم. آیا وقتی ما انسانها را آفریدیم جانوروشون اینا بودن؟ دیدن که ما از چه جنس و ماده این انسان را آفریدیم؟ نیازهای حقیقی این انسان چیه؟ در شبش، در روزش، در خلوتش؟ آیا دوز واقعی کاربرد صفات اخلاقی رو تو این انسان کدوم مکتب اخلاقی میتونه تعریف کنه؟ کدوم مکتب اخلاقی حقیقتا میتونه مرزهای دقیق غرور رو توصیف کند به حقیقتی که وجود اون بارا که مولا در نهج البلاغه مطرح میکند؟ کدوم انسان میتونه نیاز حقیقی و دقیق به محبت رو اونطور که امام علی در نهج البلاغه استاندارد اون رو مطرح میکند برای انسان مطرح کنه؟ شیوه محبت رو به دیگران، به خود، خودشیفتگی رو و بقیه مسائل رو. قوقاس. این مفاهیم این چنینی که بالاخره پیش روی ما هست و در اختیار ما هست. و ربک یعلم ما تکن صدورهم. این پروردگار توست که میدونه درون این انسان ها چه خبر است، برونشون چه خبر است. این دیگه در اوج است. حالا ما در جسم انسان میگیم آقا شناخت کلینیکی و شناخت پاراکلینیکی در ملاحظات جسمی و طبی و این مطالعات ها، این مبنای طب فرانسه میشه، اون مبنای طب آمریکا میشه. مثلا فرض بفرمایید ما این تفاوت دو دیدگاهی که پزشکان این دو نظام پزشکی دارن به اصطلاح، بالاخره این دو با هم کنار هم جمع میشه دیگه، به حالات جسمی انسان بیشتر واقف میشن و میتونن موفق‌تر در درمان باشن فرض بفرمایید. اما برید وجود درون این جان رو، بالاخره شما الان روانشناسی که ما داریم امروز، همین اصطلاحی که روانشناسی، همین سایکولوژی که دارند امروز در دنیا روش بحث میکنن، اینو به عنوان یه دانش تجربی ما میشماریم. یه دانش تجربی است، نه فرا تجربی. اینم در مقوله همین محاسبات ریاضی و فیزیک و امثال شیمی ماست، این هم نه اونه که حقیقتاً با روان انسان که به این تجربه ها نمی آید بخواهد منطبق بشه و پاسخ بده. این هم از همین مقوله دانشان اینجوری نیست. لذا خیلی اوقات می بینید که بالاخره خود صاحبان این مکتب های روانشناسی خودشون روان پریشن. می بینید خودشون مشکل دارن، خودشون دنبالی هن که مشکلشون رو رفع کنن. بالاخره چون جواب نمیده دیگه. بالاخره این انسان، هر انسان یه عالم مستقلیه. الحمدلله رب العالمین. مگه میشه دو تا انسان رو با هم به یه معادله واحد، به یک چوب راند؟ واقعا در توان و درون و فهم و اون بافتهای درونی وجود جان و روح اینها، عجیب است. این پروردگار توست پیامبر که میداند چه خبره. ما تکن صدورهم و ما یعلنون. و هو الله و هو الله لا اله الا هو. اوست الله این که لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست. این فقط در انحصار اوست همه چیز. علم و جمال و جلال و کمال که او الله است. هو الله، او اللهه. الله که میگید یعنی چی؟ یعنی همه چیز. کلمه الله به تعبیر کلامی میگن اسم مستجم و جمیع صفات الجلال و الکمال. کلمه الله که میگید یعنی همه هزار نام خدا، همه میلیارد ها صفت خدا، همه در کلمه الله جمع میشه. تمام صفات خدا رو در خود میگنجاند کلمه الله. لذا هل تعلم له سمیا. پیامبر کلمه الله سمی نداره. ممکنه به نامهای دیگر خدا بعضی ها تعدی کرده باشن، حالا کم و زیاد گذاشتن، خدا هم اجازه داده گاهی موارد. بالاخره گفته است این پیامبر رحیمه، صفت خودش داده به رسولش. بالاخره این اجازه داده است که انسان ها دیگه، حالا گفت وقتی عرض می کردم دیگه، وکیل و رعایا بالای اون بام نشسته است و این عرض به خدمتون میدان وکیل و نگاه کرد دید آقا کسی بالاخره باربرشه، باری رو داره بر میدارد. وقتی این بار رو خواست بردارد سبک سنگین کرد، یه نگاهی به آسمان کرد، یه نگاهی هم به جناب وکیل رایا کرد و بعد حرکت کرد. صداش کرد گفت بگید بیاد این باربر. این خواست و اومد گفت چی بود؟ من ماندم در سر کار تو که وقتی این بار رو خواستی برداری یه نگاهی به ما کردی، به آسمان کردی، به خودت کردی، موندیم این چی بود؟ گفت جناب امیر در امانم، جناب سلطان در امانم. گفت با خودم فکر کردم بالاخره دیدم که اون کسی که اون فراسو این وجود و هستی را اداره می کند کریم است، خداوند کریم است. جناب عالی هم که بالای اون ایوان نشستید کریمید، کریم خان زندید. ما هم مادرمون وقتی به دنیا آمدیم اسممون رو کریم گذاشته است، نفهمیدیم کریم کدومی که از ما هستیم. بالاخره خدا اجازه داده یه گوشه ای ما بگیم، اما اون اسمی که نه هم تعلم لهو سمی یا سمی ندارد، الله. الله دیگه، الله اسم کسی نه، امکانش نیست. عبدالله، عبدالله نهایت شرافت آن است که عبدالله باشند و متصف به چنین نامی باشند. اوست الله. اگر الله هست لا اله الا هو، دیگه هیچ معبودی جز او نیست. چون هر معبودی رو که تصور بفرمایید اگر یک حسن دارد هزاران نقص و ضعف دارد، چون کاستی، بیچارگی، ممکن الوجود بودن در ماورای الله ساری و جاری است. پس نمی‌تواند کسی معبود باشد، یه معبود ناقصه، قابلیت عبادت ندارد. هر معبودی رو ماورای حضرت او بگوییم، یعنی لا اله الا هو، لا اله موجود الا هو، اصلا موجود نیست. فراتر از این لا اله ممکنون الا هو، به تعبیر بسیار اصلا ممکن نمیشه، امکان نداره الهی جز او بخواهد قدرت نمایی کند و در عرصه بیاید. الحمد و له الحمد و فی الاولا و الاخره، فرمود هو الله. اگر او الله هست، اللهی است که لا اله الا هو، الوهیت، ربوبیت، همه چیز در او جمع. له الحمد، از آن اوست حمد. روشن است معنا برای دوستان. حمد، الثناء علی الجمیل، الثناء علی الجمیل الاختیاری. ثناء و ستایش بر یه امری پسندیده و جالب که به اختیار فاعل شکل میگیرد. و الا نه، اگر یک کاری قهرن صدفتن بدون اختیار صاحب اون شکل گرفت، این رو حمدش نمی کنن. ما آسمان رو حمد نمی کنیم در زیبایی هاش، ما این زیبایی های خلقت رو، اینها رو حمد نمی کنیم. اینا حمد ندارند، چون خودشون رو ایجاد نکردن که، خودشون در شکل خودشون نقش ندارن. بله اگر خواستید لطف بفرمایید اینها رو چه بکنید؟ مدح کنید. اینها رو مدحشون میکنیم، حمدشون نمیکنیم. حمد فقط در جایی است که جمیل، اون زیبایی و هنری که میبینید به اختیار هنرمندان ایجاد شده باشد. و له الحمد، فقط حمد از آن اوست. نفرمود الحمدلله، حمد برای اوست، فرمود و له الحمد. یعنی خبر چی شد؟ مقدم بر مبتدا شد. چی میفهمیم ازش؟ وقتی که و ما به الا، وقتی که میان اسباب حصر رو در کلام عرب توصیف میکنن، الا و انما و تقدیر، تقدیم و ما حق و تأخیر، یه چیزی که جای اون عقبتر است، ابتدا میآید و جا به جا میشود، افاده حصر میکنه. یعنی این است و جز این نیست. له الحمد، یعنی این است و جز این نیست که فقط حمد از آن اوست. کسی دیگه صاحب حمد نیست. اگر هر جمالی است، اگر هر جلالی است، اگر هر شکوهی است، همه از اوست و ستایش هم همه از آن اوست. پس این اللهی که جز او معبودی نیست در صحنه است. تمام زیبایی ها و حسن ها از قامت رعنای اوست، از سر پنجه توانمند اوست که وجود رو به یده چنین آورده است به صحنه زیبا و محاسن رو فراکنده کرده است. له الحمد و فی الاولا و الاخره، چه اینجا چه اونجا، چه فی الحیات الاولا چه فی الحیات آخره. اگر این چنین است که الله است، معبودی جز او نیست و تمام ستایش ها از آن اوست، پس وله الحکم، حکم امر و فرمان هم از آن اوست. هر آن کس که دندان دهد نان دهد، هر آن کس که نان دهد فرمان دهد. فرمود وله الحکم، حکم و حاکمیت از آن خداست. نمیشه بر سر سفره او بنشینید، حمد او در وجودتون جلوه بکند، معبود فقط او باشد، اما فرمان از دیگران ببرید، حکم رو دیگران داشته باشن، نمیشه، امکان ندارد. او حاکم است. ان الحکم الا لله، حکم از آن اوست، فرمان و حاکمیت در وجود از آن اوست. این اختیار رو باید به حضرت او سپارد. و له الحکم. و نهایتا بخواهید یا نخواهید، بدانید یا ندانید، بپذیرید یا نپذیرید، و الیه ترجعون، رجوعتون و پایان امرتون هم به دست اوست، به سوی اوست، به فرمان اوست و به حضرت اوست، و الیه ترجعون. خب تا اینجا خیلی لطیف این بحث مطرح شد. حالا برای اینکه مقداری ملموستر، عینی‌تر، روانتر این بحث حاکمیتش رو خداوند سبحان، بحث الوهیتش رو، بحث حتی حمد خودش رو، حکم خودش رو در وجود به انسان ها نشان بدهد، فرمود قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. پیامبر بگو به انسان ها، چی میبینید؟ نظرتون چیست؟ اخبرنی، بگید به من، گزارش بدید، نظرتون رو بگید. ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، خداوند ابتداعا میاد یه گزاری به نظام تکوین، طبیعت، بعد به شریعت که خواهیم رسید. باز همین سیر رو در قالب تمثیل و مثال و نمونه‌های خارجی ادامه میدهد حضرت حق. بگو به اینها اگر خداوند شب را بر شما انسان‌ها سرمد کند، یعنی پایدار، از ابتدا تا انتها فقط شب و ظلمت بر شما انسان ها که می بود و باشد، الی یوم القیامه، اگر خدا حکم کند که دیگه سران ندارد امشب که براید آفتابی نیاید، نوری نیاید، قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله، بگو کیست الهی و قدرتمندی غیر از خداوند که یعتیکم به ضیاءٍ، که برای شما نوری بیاورد، روشنی بیاورد و این معادله رو اجرا کند و این نظم رو و این حاکمیت شب و روز رو به چرخاند و بگرداند. کیست؟ اگر خداوند تغییر در این ساختار و این نظم زمین بده، اگر به گونه ای باشد که گردش زمین به شکل انتقالی باشد اما وضعی نباشه، اگر به گونه ای باشد که تاریکی در زمین حاکم باشد بر شما آدمیان، الی یوم القیامه کی میخواد ضیاء و روشنی برای شما بیاورد؟ افلا تسمعون، افلا تسمعون، آیا گوش نمی کنید؟ شاید اینجا به ذهن ما می آمد که مثلا افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ آیا تفکر نمی کنید مثلا؟ اما فهمود افلا تسمعون، آیا گوش نمی کنید؟ چرا؟ چون اگر شما به این حقیقت گوش بسپارید، یقینا مسموعات شما شما رو به سوی فکر و اندیشه می برد. بسیار اوقات که ما فکر نمی کنیم به دلیل اینکه ورودی خوب نداریم، که فکر مایه این فکر کردن نداریم، چیزی نداریم که به اون فکر کنیم، چون او داده های کافی نیست در وجودمون که اینا رو پردازش بکنیم و اینها رو طبخ کنیم و آماده کنیم در وجودمون. مقدمه خوب فکر کردن، خوب شنیدن است. لذا من کان له قلب او القى السمع، همیشه خداوند تفکر و شنیدن رو در کنار هم مطرح میکنند. افلا تسمعون، آیا گوش نمی کنند به این حقایق؟ اگر گوش کنند به فکر خواهند افتاد، اگر گوش کنند هاشون نمی کنند. این که میبینید خیلی ها در طول تاریخ نمیخواستن بشنون، الان هم همینطور، یه عده اصلا میگن آقا ما نمیخوام. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اصلا دست در گوش تمام، به دلیل این که اگر کسی بشنود خیلی از مطالب اگر ما بشنویم دیگه رهامون نمیکنه. دست از سرمون بر نمیداره، شب با ما هست، روز با ما هست، بالاخره ما رو زمین گیر میکنند، به طرف خودش میکشد و متوجه میکنند. لذا عده از انسان ها میخوان خواب باشن. انسان خواب اصلا چیزی نمیشنه و راحت است به خوابش ادامه میده. افلا تسمعون، آیا از خواب بیدار نمیشید؟ آیا نمیشنوید؟ قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون. مقابل اون بگو پیامبر، باز بگید، بررسی کنید، خبر بدید، اگر خداوند روز را بر شما سرمد کند، اگر نهار را و روز را پایدار کند، یعنی دیگه روشنی بیاید و در پس آن تاریکی نیاید، این توازن و توالی به هم بخورد، این نظم عوض بشه. بلیل تسکنون فی افلا تبصرون. در اونجا فرمود ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء، نوری و روشنی بیاورد. اینجا فرمود ان جعل الله علیکم النهار سرمدا، اگر روز پایدار باشد، من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فی، تأکید شد روی نکته، کی برای شما شب میآورد که در اون آرامش و تسکین پیدا کنید. این همیشه در قرآن دیده میشه که شب نماد تسکینه در قرآن، و جعلنا اللیل سکنا، شب همیشه نماد آرامش. لذا اعمالی به شب در شب توصیه میشه که اینها بیشتر در اون آرامش، آرامش بخشی وجود داره. این که حتی حالا ایام مناسبت ایام شادمانی است تعریض میکنم، بالاخره این که و یستحب ان یکون لیلا، عقد، زفاف، نکاح، همه مستحبه که شب واقع بشه. در مورد عقد یستحب ایقاعه لیلا، که شب واقع بشه، وقوعش در شب بشه. ازدواجی که منشأ آرامش خواهد شد و روابطی که چنین خواهد بود توصیه میشه که از سکن و فسکن، آرامش در آرامش. یه تأکید، مناجات، انس با خداوند، لذت شب رو درک کردن از این باب که روان آدمی رو روان میکند و جان آدمی رو جان در شب. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، عباد الرحمن شب رو ترجیح میدن برای اون آرامش بخشی به جانشون. فرمود چه کسی میخواهد این شب رو بیارد که تسکنون فی افلا تبصرون. در اونجا فرمود افلا تسمعون، اینجا فرمود افلا تبصرون، آیا نمیبینید، آیا بصیرت نمیکنید؟ بالاخره شب تاریک دیدن نداره، لذا شنیدن داره، افلا تسمعون. اما روز روشن چی داره؟ دیدن داره، افلا تبصرون. خیلی لطیف این زیبایی هایی که در قرآن دیده میشه و واقعا هم عتیبانه، این تعبیر غلطه بگیم، اما خب واقعا خیلی لطافت های ظریف در قرآن کاملا چشمگیر است. افلا تبصرون. و من رحمته جعل لكم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. پس حواستون جمع باشد بندگان من، بدونید و من رحمته، این از رحمت خدای شما به شماست، این احسان خداوند به شماست. جعل لکم اللیل و النهار، اینی که دقیق به این زیبایی تقسیم کرد زندگی شما رو در قالب شب و روز. شبتون به جا، روزتون به جا، تاریکیتون به جا، نورتون به جا. یه نظم زیبایی، هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. این شب و روز رو برای تذکر و شکر پروردگارتون چقدر منظم و دقیق. من تو همیشه عرض کردم بالاخره مشکل ما انسان ها اینه که وقتی یه چیز رو زیاد میبینیم دیگه برامون جلوه ای ندارد، عادی میشه. و امان از رو عادی شدن، هر چیزی که برای ما روزمره و عادی میشه دیگه جایگاه نداره. گناه هم که عادی میشه دیگه قبح نداره، ثواب هم که عادی میشه دیگه اون لذتشو نداره. وقتی عادی میشه یه چیزی برای ما دیگه اون جایگاه، این شب و روز این حرکت خوب نباشه چیه؟ لذا در ذهنمون اون جایگاهشو پیدا نمی کند. مگر آنها که به دقت و بصیرت به عالمانه می نگرند. از رحمت خداوند جعل لکم اللیل و النهار، شب را و رو. اول چی رو فرمود؟ شب را. این همون قاعده و فلسفه ای که اثبات میکنه تقدم شب بر روز را، یعنی اول شب پنجشنبه می آید بعد روز پنجشنبه می آید. هر شب قبل مال اون روز است. پنجشنبه شب به این معنا غلطه، شب پنجشنبه درست، همون که قدیمی ها می گفتن درسته، این مقداری الان ما این به کار می بریم. شب قبل از روز وابسته به اون روز است. جعل لکم اللیل و النهار، بعد فرمود لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. پاری از دوستان لف و نشر خاطرشون هست تو کتابای ادبی، میگفتن دو چیز را بعد دو وصف می آوردن که چگونه باز میگشت به اون دوی قبلی، یا مرتب یا مشوش، یا پروانه زمن شم زمن گل زمن آموخت افروختن و سوختن و جامه دریدن، خیلی منظم و دقیق می اومد پشت سن. یا مشوش می اومد، می گفتیم لف و نشر مرتب یا مشوش. فرمود خدا قرار داده است برای شما لیل را و نهار را، بعد دو تا وصف اومد، لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. شب لتسکنوا فیه، سکونت مال شب، فضای شب و تسکین آرامش، فضای روز و لتبتغوا من فضله. و اینکه روز ندیگه، روز مال سکونت و آرامش نیست، روز مال خروش، روز مال تلاش است، روز مال سعی است، دیگه معنا نداره که دیگه آقا نیمی از روز به خواب غیلوله بگذرانیم، نه دیگه اینجا جاییست که لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون، که میخواستم آیه رو به پایان برسانم، مثل این که نه حیف این آیه شریفه رو باید دست نگه داریم و بیشتر در این آیه 73 باز هم سخن بگوییم. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش به انوار متعالی قرآن منور بگرداند، دلهامون به لطافت آیات الهی بیش از بیش نزدیک بگرداند، توفیق عمل به قرآن و اطاعت رو به همه ما کرامت بفرماید.